مسئولان برای بهبود معیشت و اقتصاد کشور.
مردم و مسئولان در کنار هم.
دست در دست هم چرخ تولید را به گردش در بیاوریم.
چهار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آینده حتما روشن و خوبه، با رونق تولید تو کشور، با پشتکار و همدلی یک او دل شاد میشن مردم و
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنیم به همه شما مخاطبان همیشه همراه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. باز هم در کنار شما این باز رادیو، این رسانه پویا و ماندگار با شما صحبت میکنیم. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی دارید از طریق سامانی پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید. هر کدوم از شما میتونید نام برنامه رادیویی که مورد توجه شما قرار گرفته را برای ما پیامک کنید و با مشارکت در برنامه هفت اقلیم ما را همراهی کنید. در عصر فناوری‌های نوین، خیلی عظیمی از رسانه‌های متعدد و متفاوت به زندگی بشر هجوم آوردند. اما رادیو همچنان راحت‌تر، همراه‌تر و ارزان‌تر از سایر رقبای خود موفق شده بسیاری از مخاطبان سابق خود را راضی و در مسیر جذب مخاطب‌های جدید گام‌های مؤثری برداره. بسیاری از کارشناسان شرکت کننده در اجلاس بین‌المللی رادیو عناصری مانند گوینده خوب، مطلب قوی، اعلام تازه این اخبار، فرکانس‌های قوی رادیویی و پخش زنده رو از جمله مواردی عنوان کردن که میتونه شنوندگان بسیاری رو به خود جذب کنه. به تازگی تحقیقی در کشور استرالیا برای رسانه رادیو انجام شده با این موضوع که مردم چرا رادیو گوش میدن. دلایلی برای این پرسش به دست اومده که این دلایل در کشورهای مختلف یکسانه، منتها رده‌بندی اون ممکنه متفاوت باشه. برای مثال در کشوری ممکنه رده‌بندی اول 30% باشه و در کشور دیگه همون رده‌بندی اول 50% باشه. دلایل مطرح شده به این صورت بود: رادیو قدرت تعاملی بالایی داره، اطلاعات بروز داره چون مخاطب برای دریافت اطلاعات از روزنامه و یا حتی تلویزیون با فوت وقت روبروه. رادیو نقش دوست در بین مردم رو ایفا میکنه. مردم با رادیو و همینطور با برنامه مورد نظر خودشون انس و الفت زیادی برقرار میکنن، به طوری که بارها پیش اومده وقتی یک برنامه گویندش تغییر میکنه خیلی از مخاطبان از این موضوع دلخور میشن و این موضوع رو با روابط عمومی ها و با برنامه سازان در میان میذارن که همین نشانه انس مخاطب با گویندگان برنامه های رادیوییه، چرا که جنس علاقه مخاطب با برنامه های رادیویی با علاقه اونها با رسانه های دیگه متفاوته. بر همین اساس شناسایی نیاز مخاطبان و انتخاب موضوعات بروز بسیار مهم به نظر میرسه.
به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان عزیز، اهالی خوب هفت اقلیم به شما سلام میکنم. این هفت اقلیم البته رادیوییست، هفت اقلیم رادیویی رو تقدیمتون میکنیم که میپردازیم به رادیو و در واقع آنچه که مربوط میشه به رادیو از سویه های گوناگون رو بهش نگاه میکنیم، بررسی میکنیم و با دستندرکاران رادیو در حوزه های گوناگون هم گفتگو میکنیم. فکر میکنم که رادیو برای خیلی ها جذابه و دوست دارن بدونن که در این رسانه ای که فقط صداش رو میشنوند چه اتفاقهایی میگذره و چگونه برنامه سازی میشه و آنچه که به گوششون میرسه از چه مجرایی و از چه مسیرهایی عبور میکنه تا به گوششون برسه. برای دانستن این پرسش ها و کنجکاوی ها دعوت میکنم که با برنامه خودتون هفت اقلیم رادیویی همراه باشید. من محمد علی مومنی هستم و خوشحالم که با شما همراه هستم. دعوت میکنم در این فرصت با ما همراه باشید. یکی از صداهای ماندگاری که در طی چند دهه از رادیو و بعد هم از تلویزیون شنیدید صدایی است که از استاد بهروز رضوی شنیدیم، گوینده پیشکسوت و دانای رادیو و البته باید اضافه بکنیم ترانه سرا و همینطور بازیگر. ایشون رو در چند فیلم سینمایی از کارگردانهای مهم سینمای ایران دیده ایم و حوزه ترانه سرایی هم همینطور ترانه های ایشون رو خواننده های بسیار مهم میخوندن. استاد به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
خیلی ممنونم، بنده هم عرض سلام دارم، روز شما هم بخیر. خیلی متشکرم.
سلامت باشید استاد. همه تلاش و کوششی که یک رسانه میکنه و بعد میاد در قالب یک گروه برنامه ساز منتهی میشه به گوینده برنامه که اوست که حاصل اون زحمات رو ارائه میکنه، درباره این نقش لطفاً کمی صحبت بکنید که گوینده در مجموعه این منظومه دقیقاً چه کار میکنه و اهمیتش رو لطفاً برای ما توضیح بدین.
همون جور که فرمودید همه زحمات دوستان به اصطلاح در کار یک برنامه منتهی میشه به اجرای گوینده.
بله.
که اگر گوینده مسئولانه این اجرا رو انجام بده برنامه میتونه برنامه موفقی بشه، وگرنه زیاد چنگی به دل نخواهد.
درسته. خب چون شما گوینده‌ای هستید که به خصوص با متن‌های بسیار سنگین، متن‌هایی که از ادبیات پارسی، از تاریخ بیهقی، از کلیله و دمنه و در واقع هر آن متنی که ممکنه که واقعا هر گوینده‌ای رو به چالش بکشه به راحتی روبرو میشید، این تجربه از کجا اومده؟ آیا تجربه‌ای که در حین خود کار به دست آوردید یا قبل از اون هم به مثلا ادبیات مشغولیت داشت؟
نوجوانی
بله،
بر اثر علاقه شخصی خودم به ادبیات معمولا با ادبیات کلنجار می‌رفتم.
چقدر خوب.
و همواره متون ادبی سنگین رو مطالعه می‌کردم و این پشتوانه من بود اصلا در کار رادیو.
درسته.
اجرای برنامه های رادیویی.
درسته. خود این ادبیات خوندن حالا جدا از تأثیری که بر ذهن انسان میگذاره، بر بیان و بر موسیقی کلام گوینده چه تأثیری میذاره؟
خیلی موثره. من بله. در عالم گویندگی ما هرچی دایره باشگان گسترده تر باشه،
بله،
طبیعتا موفق تر هستی.
درسته.
و مطالعات این چنینی کمک میکنه به این زمینه موضوع که ما دستمون پر باشه و از اجرای متنای سنگین به قول معروف نرمسیم.
بله واقعا همینطوره.
بتونیم از عهده بر بیایم انشاءالله.
درسته. این نظری که من میخوام ارائه بکنم رو دارم در واقع نجوای درونی خودم رو بیان میکنم که من همیشه فکر میکنم، میگم که بخشی از موسیقی که ما از کلام یک گوینده میشنویم موسیقی است که از متن برمیخیزه. یعنی اگر که مثلا ما یک موسیقی دلانگیزی از گوینده میشنویم، درسته که به تونالیته صدای او برمیگرده، اما بخشش هم به متن برمیگرده. یعنی موقعی که عادی شروع میکنه صحبت کردن، میگیم که این مثلا همون آدم است که تو دوبله شنیدیم یا مثلا از رادیو شنیدیم، احساس میکنیم این دو تا آدم یکی نیستن، آدمی که داره معمولی با ما صحبت میکنه یا آدمی که داشته مثلا کلیله و دمنه میخونده.
من خیلی اینجوری نیستم. من هم حرف زدنم،
بله،
هم اجرای برنامه هم به دنبال همه و جنس همه، خیلی
درسته،
تفاوتی نمیکنه.
درسته. میکنم که بخشی از موسیقی کلامه گوینده به متن هم برمیگرده. میشه این نظریه رو در واقع روش کار کرد؟
بله بله حتما همینطوره. یعنی متن خیلی کمک میکنه به،
بله،
اجرا.
درسته.
که وقتی متن برای زندگی خودش رو داشته باشه، متن تأثیر خودش رو داشته باشه، طبیعتاً در اجرای گوینده هم اثر خواهد گذاشت و گوینده اگر از عهده به خوبی بر بیاد موفق‌تر خواهد.
درسته. حالا ممکنه یه سوال یا یه شبهه‌ای هم پیش بیاد که بگن که من که دارم مثلا تو شبکه ورزش اجرا میکنم یا دارم تو شبکه اقتصاد کار میکنم یا مثلا تو هر شبکه‌ای که هستم دارم متن‌های روزمره میخونم، مثلا دانستان گلستان سعدی و بوستان سعدی و اینها به چه کار من میاد؟ واقعا میشه چنین چیزی گفت یا الزام داره یه گوینده زبان فارسی که اینها رو بخونه؟
نه، گوینده زبان فارسی حتما باید این متن رو اگر در خود کارش هم به طور مستقیم استفاده میکنه بخونه، بله، و آشنا باشه با این مطلب.
درسته.
و زبونش گرفتار لغلغه نشه وقتی که یه متن سنگین تری جلوش میذارن.
درسته.
مثل که باید یه آمادگی رو داشته باشه و خودش رو تجهیز کنه با اینجور متن ها.
یعنی به نوعی میشه گفت که یک معیاریه که یک گوینده زبان فارسی باید خودش رو با اون معیار وفق بده. درسته.
منتظر کنه. بله دقیقاً.
خودتون در طول مسیر در این چند دهه‌ای که در رادیو هستید، چون واقعا به خصوص در بعضی از دهه ها با اساتید بسیار نامداری روبرو هستین در رادیو، حالا البته در دهه های آغازین در حوزه ادبیات با نام های مثل محمد علی فروغی، ملوک شعرای بهار و دیگران هم روبرو هستیم، شما در طول این چند دهه با کدوم یکی از بزرگان هم نشین بودین؟
والا ما از سال 52-53 که همکاری ما با گروه ادب امروز شروع کردم،
بله،
از آقای نادرپور که به اصطلاح رئیس اون گروه بود
دیگه
تا دیگر دوستانمون همه ماشاءالله دستم در کار ادبیات و اساتید ادبیات بودن.
بله واقعا همینطوره.
و طبیعتا میبایست که آدم برای اینکه بتونه با این نظرات هم نشین باشه و هم کلام باشه به حال مجهزتر هم باشه، مطالعات شخصیش هم مطالعاتی در همین راستا باشه.
درسته.
که کمک کنه بهش در امر گویندگی.
یه سالهای مهدی اخوان سالس هم بود، شما ایشون رو دیده بودین؟ باشون
بله من
با ایشون
از این مستمون برنامه اجرا میکردم.
بله
در تلویزیون برنامه داشتیم با هم دیگه.
چقدر خوب، چه جالب.
بله
بله بله. خاطره یادتون هست از این سالهایی که با اخوان سالس همکار بودین؟
والا من یادم میاد که آقای اخوان خصوصا اشعار برنامه رو همیشه حواله میکرد به من که من بخونم.
چقدر خوب.
و تشویقم خوبی در این ترتیب. بله
درسته.
خیلی از همکاری با من اظهار رضایت داشت.
بله واقعا
شده. بعد
خب ایشون دیگه واقعا میشناخته اهلش رو و به خوبی میدونسته که شعر رو به کی بسپاره و شما هم که به زیبایی هرچه تمامتر اجرا میکردید.
مروری بر خاطرات گذشته در هفت اقلیم رادیو. نوای ماندگار رادیو همراه لحظه های زندگی. رادیو رسانه‌ای پویا و ماندگار.
شنوندگان عزیز هفت اقلیم، من با استاد بهروز رضوی صحبت میکنم، گوینده پیشکسوت و البته ترانه‌سرا و بازیگر سینمای ایران که سالهای سال از رادیو و تلویزیون صدای ایشون رو گوش کردید. به نظرتون امروز در زمانه‌ای که رسانه‌های گوناگون وجود دارن، رادیو به کدوم سمت میره؟ فکر میکنید که مثلا رادیو همچنان اون رسالت پیشینش رو داره در بین این همه رسانه؟
به ضرورت ماهیتی رادیو طبیعتاً بله، و می‌بایستی گوینده رادیو این آمادگی رو داشته باشه و مجهز باشه به اینجور خانش ها و اینجور مطالعات.
درسته.
و طبیعتاً من هم به خاطر علاقمندی شخصی خودم خصوصاً خیلی دنبال این قضیه بودم و همواره سعی کردم که به نحوی بوده باشه که یه وقتی اساتید گله من نشن که فلانی شلختگی کرد یا از عهده بر نیومد.
بله.
و همین قاعده در طول این سالها مرتبا در حال شدن بودم و مطالعه میکردم و میخوندم و میخونم همچنان. بله.
چه اصطلاح خوبی، مرتبا در حال شدن بودیم، و چقدر خوبه که همه ما این کار رو انجام بدیم. خب شما هم به عنوان گوینده، هم کسی که ترانه‌سرا و شاعر هستید، یک شاعر واقعا خیلی باید مسلط باشه. اون چیزی که ما بهش میگیم الهام خدایان در مصرع نخست، شاید در واقع یه جور استعاره است که به کار میبریم، ولی فکر میکنم هدیه خود شاعر به خودشه. انقدر خوانده و انقدر کلمه در وجودش داره که مثل چشمه میجوشه. این ترانه هایی که شما سرودید و بعضی از خواننده ها خوندن در همین رادیو بود که به خواننده ها داده میشد؟
غالباً در رادیو اجرا شده. بله. بله. از آقای نادر گلچین، آقای محمد منتشری و بسیاری دیگر از دوستان که بلا خوبی خاطرم نیست.
بله.
غالباً من افتخار رو داشتم که این اجرا رو داشته باشم.
بله، خیلی ممنونم از شما به خاطر همه ترانه هایی که سرودید، به خاطر همه متن‌های خوبی که برای ما خوندین، و گوش ما فقیر نموند از این که متن‌های خوب خدای نکرده بخواد با اجرای بدی به گوش ما برسه و واقعا قدر و منزلت اون متن پایین بیاد. قدر و منزلت خیلی از متن‌های کهن و خیلی از متن‌های خوب ادبیات پارسی با صدای شما خوب به گوش ما رسید. از شما سپاسگزارم استاد.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون هستم.
خدا نگهدارتون.
سوژه‌پردازی در فعالیت‌های رسانه‌ای و بی‌پیش رو در تولید محتوا از اهمیتی مضاعف برخورداره. اگر رسانه به دنبال موضوع نباشه و بر مبنای شناخت سوژه و شکار اونها تولید محتوا نکنه، عملاً امکان فعالیت رو از دست میده. در واقع بخش عمده فعالیت‌های رسانه‌ای بر پایه شناسایی سوژه‌ها و پرداخت رسانه‌ای اون انجام میشه. موضوعات وقتی شناسایی و معلوم شدن، اون وقت عوامل و کار کردن رسانه‌ها و کسانی که در تولید محتوا دخیل هستند تصمیم میگیرند که به سوژه ها در قالب های خاص محتوایی بپردازند و اون را به مخاطبان خود ارائه کنند. از این جهته که مشاهده میشه قالب های تولید محتوا از تعدد و تنوع برخوردارند تا سوژه ها خواندنی، شنیدنی و دیدنی بشن. با این وجود نکته ای رو باید مورد توجه قرار داد و اون نکته این که در پرداخت موضوعات باید به اصل خلاقیت توجه نشون داده بشه. به عبارت دیگه کسانی که در سوژه پردازی خلاقیت رو ملاک پرداخت سوژه قرار میدن توجه بیشتری رو از سوی مخاطبان به موضوع جلب میکنن.
ثبت و ضبط خاطرات ماندگار در هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ.
ما در برنامه هفت اقلیم درباره تاریخ رادیو هم صحبت میکنیم. سرکار خانم گیتی کاوه که از متخصصان حوزه تاریخ رادیو و آرشیو رادیو هستند در این برنامه همراهی میکنن ما رو. سرکار خانم کاوه سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که همراه ما هستین.
خیلی متشکرم، منم خدمت شما و همه عوامل و مخاطبان گرامی این برنامه سلام عرض میکنم و
سپاسگزارم.
سلامتی و موفقیت.
سلامت باشین، متشکر. خانم کاوه بفرمایید در ادامه صحبت‌های هفته گذشته بحث تازه‌تون رو مطرح کنید.
نکته دیگه در مورد رادیو، خب به هر حال رادیو باید عوامل محتوایی هم جمع‌آوری می‌کرد.
بله.
و کمیسیون رادیو 4 ماه قبل از افتتاح رادیو نامه‌هایی رو به فرمانداری‌های مراکز استان میده و اعلام میکنه که چون رادیو چند ماه دیگه تأسیس میشه برای انتشار اخبار اونا آماده باشن و اخبار مربوط به در واقع وزارتخانه ها، ادارات و بنگاه های دولتیشون رو برای انتشار به روزنامه های پایتخت بدن. وقتی به روزنامه ها میدادن، رادیو اخبارش رو در سالها و ماهای ابتدایی و حتی تا سالها از مطبوعات میگرفته و همین مسئله بعدها محل اختلاف رادیو و مطبوعات میشه و مطبوعات میگن که چرا اخباری که ما به زحمت داریم گردآوری میکنیم رادیو به راحتی بر میداره از اینجا. ولی در واقع این شکلی پاسخ داده میشه که چون کمیسیون رادیو یا سازمان پرورش افکار از سال 1318 این مسئله رو مطرح کرده بودن برای فرمانداری ها، بعد ها به این اختلاف و دعوا اینجوری پاسخ میدن.
بله.
اما انتخاب گوینده های رادیو شاید برای شنونده های ما خیلی جالب باشه که برای انتخاب گوینده ها افرادی رو به عنوان داور و قاضی بین انتخاب میذارن. این افراد شامل آقای سعید نفیسی، استاد سعید نفیسی بوده، مطیع‌الدوله حجازی که خدمتون عرض کردم از روزنامه نگاران برجسته زمان خودش بوده و شاعر گرانقدرمون ملک و شعرهای بهار، دکتر رضازاده شفق، ابراهیم پور داوود، رشید یاسمی که خیابانی هم در ولیعصر به نامش داریم، عبدالرحمن فرامرزی رو به رادیو دعوت میکنن برای اینکه گفتارهای رادیو رو اونها آماده بکنن. در همون موقع هم مشخص میکنن، تعیین میکنن که هر نوشتار باید حدود 500 کلمه ساده، فصیح و روان باشه. این مطلب رو در واقع روزنامه اطلاعات وقت ثبت کرده بود که من به عنوان محقق اونجا این مطلب رو دیدم که و بر خودم جالب بود که گفتار رادیو که امروزه هم ما این ویژگی های سادگی، فصیح و روان بودن رو براش قائل هستیم به عنوان نویسندگی و گفتار رادیو، در همون زمان هم به این سه ویژگی مهم اشاره کرده بودن و در روزنامه ها هم می نویسن.
بله.
این قصد گفتار که افراد بزرگی برای رادیو قلم می زدن در اون زمان و خود استاد نفیسی هم اصلا به عنوان کسی که در رأس بحث گفتار رادیو است مسئولیت تهیه گفتار رادیو رو ایشون به عهده داشتن و خاطرات خیلی جالبی هم از اون دوران دارن که امیدوارم فرصت و حیاتی باشه که به وقتش خدمت دوستان و شرمنده های خوب این برنامه مطرح.
بله. الان خانم کاوه ما رسیدیم به زمان تأسیس رادیو،
نزدیکیم
و داره اون پیش زمینه ها و مسائل محتوایی و مدیریت ها و اینکه چه بخشی به عهده چه کسی باشه آماده میشه و اینها اسفند و حالا احتمالا فروردین سال 1318 و 1319 است. نکته ای که درباره تأسیس میخواین بگین این اینجا می گنجه یا می خواهید به طور مجزا در جای دیگه ای صحبت کنید در یک فرصت دیگه؟
اگر فرصتی باقی هست فقط من
بله بفرمایید
گوینده ها رو که اشاره کردم خدمتون بگم که یک آزمونی رو در باشگاه افسران وقت ترتیب میدن. در این آزمون 160 نفر داوطلب شرکت میکنن. در این آزمون آقای ملک و شعرای بهار، شاعر بلند آوازه کشورمون، مسئول تأیید مهارت شعرخوانی و سواد ادبیات فارسی این داوطلبان بوده و همینطور اطلاعات عمومی و اینها هم توسط لقمان دوله حکیم و ذکاءالملک ملک فروغی کنترل می شده و مشخص می شده.
بله.
اما شاید برای شنونده های پیشکسوت و سالمند برنامه خوب هفت اقلیم جالب باشه که بدونن قبول شده های این آزمون افرادی بودن از جمله خانم قدسی رهبری، توسی حائری، اسدالله موثقی، رکن‌الدین آشتیانی، رضا سجادی که اولین گوینده رادیو در زمان افتتاح بوده، شاید افرادی که سن و سالشون به اون زمان قد میده صدای ایشون رو به یاد داشته باشن، ابوالقاسم طاهری، نصرت الله محتشم که به هر حال خودشون بازیگر نمایشم بودن و 10 نفر هم برای گویندگی برنامه های خارجی انتخاب میشدن. مسئولیت موسیقی رادیو رو هم به عهده غلام حسین مینباشیان میگذارن که ایشون هم اولین رهبر ارکستر موسیقی رادیو در واقع محسوب میشن که یک فرد ارتشی بودن و مسئولیت موسیقی ارتش رو هم ایشون به عهده داشت.
بله. ما در برنامه های بعد دیگه میرسیم به نزدیکای اردیبهشت 1319 و تأسیس رادیو.
بله دقیقا.
که این خودش فکر میکنم دیگه سرآغاز بحثای اصلی در حوزه رادیو خواهد بود.
همینطوره. بله.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
نام آن خدا که نام اون راحت روح است و پیغام اون مفتاح فتوح است.
یکی بود یکی نبود،
برنامه داستانهای رادیو ایران.
دوستان تحمیت و عرض سلامی به شما، واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون همراه هرچه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. همراه با رادیو
سوار بر امواج دیجیتالی، صدای امروز را به فردا می‌رسانیم.
22 سال پیش 1:30 به ظهر بود، بنده جلو بهارستان قدم می‌زدم تا اتومبیل بیاد و مرا ببرد به BC راه شمران.
ارادتمند جانی دلر.
رد پا. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، فریدون اسماعیلی رد کالین، هوشنگ خلفبری جک بلاک، حمید منوچهری توماس ماتیو، به کارگردانی و شرکت حیدر صارمی، گوینده حسین توصیفیان.
هر یک شنبه
ساعت 16 موج FM ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه هفت اقلیم
منتظر شما هستیم.